بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه خطبه فدک رو داریم بررسی میکنیم. به کدوم صفحه رسیدیم در بهار؟ صفحه 23. بسیار خوب. عرض کنم که در این قسمت حمد حضرت زهرا دو تا کار کردم. یکی حمد خدا کردم، یکی در جملات یه جوری صحبت کردن که خدا انقدر نعمتاش زیاده که قابل حمد نیست. مثلا جمله رو دقت کنید، شما فرمودن که احمده به حمد من هو اولا بالحمد و طول و المجد، حمد میکنم به حمد کسی که سزاوارتر است به حمد و نعمت دهی و بزرگواری. بعد که اینا رو گفتن، گفتن که احمده به محامد جمع عن الاحصاء عددها، حمد میکنم حمدهایی که میخوام نعمت ها رو بشمارم قابل شمارش نیست، بالاتر است از شمارش عددش. و نعا عن المجازات عمدها، و هوش و بشر را به احسانهایی که در سپاس نگنجد. و نعا عن المجازات عمدها، قابل پاداش نیست، قابل جوابدهی نیست. و تفاوت عن الادراک عمدها، خداوندی که از ادراک، از درک کردن نعمتاش تفاوت داره و دوری داره. و بعد می‌فرماید که در این حال خدا ما را دعوت کرده با حمد کردن و شکر کردنش که نعمتا رو زیاد کنه. تمام همت حضرت زهرا سلام الله علیها در این فراز اول اینه که بگه که ما خدا رو نمیتونیم حمد بکنیم، ولی همینی که نمیتونیم خدا رو حمد بکنیم باید بگیم. مثل این که خدا رو نمیتونیم بشناسیم، ولی با چه جملاتی میگیم؟ با تسبیحات اربعه میگیم الله اکبر من ان یوسف، خدا بالاتر از توصیفه، الحمدلله الحمدلله سبحان الله و لا اله الا الله و الله اکبر. همش حضرت میفرماید که شما چه بودید چه شدید، به دو چیز اشاره میکنن. یکی به این که همه شما مشرک بودید و در اثر دعوت پیغمبر موحد شدید و خداپرست. یکی هم این که از نظر مردم دنیا افراد خیلی کوچیکی بودید، زیر دست و پا بودید، شخصیت پیدا کردید، حالا رو شما حساب میکنن. یکی هم نکته سومی هم که ضمناً بیان کردن اینه که غذای شماها، آب خوردن شماها چیزایی بود که خیلی بی‌ارزش بود، آب گنداب بیابونها بود، در اثر برکت اسلام به آب زلال رسیدید. غذای شما پوست جانوران مردار بود، اما الان به بهترین غذاها رسیدید. این ستا رو حضرت زهرا تذکر دادن. این در این فراز نکته رو این گفتن که پیغمبر اکرم مرگ معمولی نداشته. اولا خدا او رو برد، و وقتی خدا او رو برد از رنجها و اذیتهایی که در اینجا به خاطر انجام وظیفش انجام داده بود رها شد، و در اون دنیا بهتر از این دنیا جا داره، در جایی مأوای اصفیایی داره و برگزیدگانی داره که اونجا خیلی راحت تره. با اینکه اینجا خیلی وظیفه‌شو انجام داده، بندگی کرده، ولی با مردنش به جای بدتر نرفته، به جای بهتر رفته و به جای خیلی بالاتر. مهمترین نکته در این بیان در این قسمت فراز چهارم بود که به مردم بگن که شما مسئولید و مأمورید از طرف خدا، و باید این حرفا رو هم خودتون عمل کنید، هم به ملت‌های دورورتون ابلاغ کنید، که این دو در فراز چهارم فرمودن. اطاعت از اهل بیت را موجب نظم و آرامش ملت اسلام قرار داد، شعار نیمه شعبانمون رو کارتامون هم نوشتیم. و طاعتنا اهل البیت نظاما للملک، خیلی مهمه. کلن حضرت زهرا در این قسمت ابتکار کردن. ببینید بچه ها، احکام اسلام تعبدیه، همه دین ها احکامشون تعبدیه، اما خداوند متعال به خاطر مهر خودش و لطفش به بندگان یه مقداری از فلسفه احکام و فواید احکام رو بیان میکنه. مثلا میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از فحشا و منکر نگه میداره. یا میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شما نماز براتون واجب شده به خاطر اینکه شاید شما تقوا پیشه کنید. اینا رو میگه، ولی تمام فلسفه ها پیش ما نیست. در احادیث ما ائمه و پیغمبر بعضی از فلسفه های احکام رو بیان کردن، ولی ابتکاری که حضرت زهرا داشتن اینه که در یک گفتار 25 حکم از احکام اسلام رو فلسفه شو بیان کردن، و همچین چیزی در غیر از خطبه فدک پیدا نمیشه. در روایات مختلف داریم، یک کتابی هم داریم در فلسفه احکام مال 1100 سال پیش، مال کیه؟ یک کتاب حدیث داریم در بیان فلسفه احکام، اسمش هم فلسفه احکام، علل الشرایع شیخ صدوق که 1100 سال پیش نوشته، کل روایاتی را که در فلسفه احکام جمع کرده، کتاب فوق‌العاده ایه. یکی از چیزهایی که شما باید انشالله در آینده بیشتر در تدریس این توجه داشته باشید، مخصوصاً با جو امروز دنیا و مخصوصاً دانشگاه‌ها و جوان‌ها که میخوان از فلسفه احکام سر در بیارن، این خیلی مفید خواهد بود. در این فراز ششم حضرت تأکید کردن من فاطمه‌ام و پدرم محمد. چرا؟ بعدم منکر نشن، اه ما نمیدونستیم تو دختر فاطمه هستی. توی این سخنرانی، توی این خطبه فدک، ایشون 16 بار چی گفتن؟ گفتن ابی، پدرم، از نظر عاطفی. این یک. دومش اینه که پیغمبر رو در ضمن یک آیه قرآن توضیح دادن، بالاترین و بزرگترین صفات پیغمبر اکرم را هم بیان فرمودن. بزرگترین صفات پیغمبر اکرم در یک آیه آمده که در اونجا گفتن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مهر عمومی پیغمبر را و مهر خصوصی پیغمبر را نسبت به مؤمنین به بهترین صورت بیان کردن. در این قسمت فراز هفتم در واقع امیرالمؤمنین علیه السلام را تعریف میکنن و معرفی میکنن که چیکار کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام را در بهترین جملات معرفی فرمودن. فرمودن هرگاه جنگی اتفاق می افتاد، علی را می فرستاد در دهانه آتشهای جنگ دشمن و او بر نمی گشت مگر با موفقیت. امیرالمؤمنین را در مسائل معنوی روحی، در شجاعت، در دفاع اسلام مفصل تعریف کردن. آبشخوری که حق دیگری بود وارد شد، یعنی چی؟ یعنی چشمه‌ای که مال شما نبود وارد شد. منظور از این چشمه چیه؟ حکومت. یعنی ایشون برای دفاع از فدک شروع کرد ولی به حکومت ادامه داد. میخواد بگه که شما شطور غیر خود را سوار شدید، آبشخور غیر خود را وارد شدید و ظلم کردید و چیزی از زمان پیغمبر نگذشته بود که شما خار نفاق درتون پیدا شد و همه از اون اسلامی که داشتید برگشتید و ظلم کردید. دوباره اشاره کردن که شما در اثر ظهور خار نفاق به جاهلیت برگشتید و اسلام را فراموش کردید و بعد از اسلام مشرک شدید. خیلی تند و تیز اینجا صحبت کردن. اینجا به اصطلاح دوباره خاصتاً به ارث اشاره کردن و به فدک و اینکه از من گرفته میشه ای پسر ابی قحافه، یعنی کی؟ یعنی ابوبکر که به حکومت رسیده بود. در حالی که شما نشستید، شما اجازه میدید که حق من غصب بشه. آیا من و پدرم از یک ملت نیستیم؟ اینی که میگن آیا پدرم و من از یک ملت نیستیم، به خاطر اینکه میخوام بگن که اگر انسان دو ملت باشه اصلا ارث نمیبره. یکی مسلمان باشه بچهش کافر باشه، یکی کافر باشه بچهش مسلمان باشه، اینا اصلا ارث نمیبرن. آیا من و پدرم که میگید ارث نمیبره، مسبدم از دو ملت هستیم؟ یعنی یکی ما مسلمانیم یکی غیر مسلمان. خیلی حرف تند و تیزیه ولی نشنیدن. فراز 11 خطاب میکنه به مهاجران انصار که نشستن اونجا و هیئت دولت و افرادی که صحابه اسمشونه، میگه که یعنی چه؟ شما نمیدونید مگه تکریم انسان با اولادشه که المرء یحفظ به ولده. المرء یحفظ به ولده یک روایتی است که پیغمبر بارها فرمودن، تاکید کردن. بعد میگن که ما فرزندان پیغمبر هستیم ولی در این حال شما احترام پیغمبر رو تو ما نگه نداشت. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.